محاکمه حمید نوری، دادیار قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و یکی از عوامل شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی در تابستان خونین 67 با برگزاری بیش از 90 جلسه در طول 9 ماه به پایان رسید. دادستان سوئد تقاضای حبس ابد برای او کرده است. در این رابطه گفتگویی دارم با خانم فرخنده آشنا، زندانی سیاسی دهه 60. من درود گرم دارم به شما خانم آشنا.
من هم سلام دارم به شما و همچنین شنوندگان گرامی.
پیش از هر چیز بسیار سپاسگزارم خانم آشنا، بار دیگر گفتگو با رادیو ندا را پذیرفتید. اجازه میخوام که در همین ابتدا از شما بپرسم که شما چند سال در دهه 60 در زندان بودید؟
من سال 61 دستگیر شدم و تا مهر 69 زندان بودم.
یعنی به این ترتیب شما 2 سال بعد از قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان خونین 67 همچنان زندان بودید. چقدر حکم داشتید؟
من آزادی بودم. من همون سال 62 بود که دادگاه و این مسائل هم مطرح شد، بعد از اون با دستگیری و شکنجه و این مسائل زندان. هیچی تو پرونده من نبود. در واقع من یک کارگر معترض بودم و دادگاه این رو برای من تعیین کرد که من باید برم محیط کارم و اونجا اعلام کنم که اشتباه کردم و گول خوردم و این چیزهایی که این روزها توی تلویزیون مصاحبه هایی که نشون میدن. اون موقع هم اینجور چیزها میخواستن از ما. من این رو قبول نکردم و این شرط آزادی من بود و آزادم نکردن تا سال 69 که دیگه خب به هر حال گفتن که به عنوان مرخصی برید بیرون و دیگه من برنگشتم زندان.
یعنی در واقع شما به عنوان مرخصی آزاد شدید و هیچ وقتم بر نگشتید؟ یعنی سراغ شما مجددن نیومدن؟
چرا اون موقع زندانی ها رو به اسم مرخصی نمیخواستم بگن که شما بعد از مقاومتتون امروز بدون هیچ چیزی که بخوای به زندان بدی، خب نه انزجاری نه تعهدنامه‌ای و حتی من قبول نکرده بودم که خودم رو برم معرفی کنم. یعنی میدونستن مواضع ما چی هست، برای همین به ما گفتن که شما میرید مرخصی. اتفاقا دوره‌ای بود که خیلی از این مقامات حقوق بشری مثل گالندوپول و اینا می اومدن برای بازدید. اونا تو اون شرایط ما رو به اسم مرخصی از زندان آزاد کردن و بعد هم خب چرا اذیت میکردن، با خانواده تماس میگرفتن، میگفتن بهش بگیم بیاد، میایم دستگیر میکنیم، وثیقه گذاشته بودن، اونا رو تهدید میکردن. اینجور فشارها و تهدیدها بود ولی خب به هر حال ما جواب نمیدادیم و خودمون خب طبیعتا با پای خودمون به زندان بر نمیگشتیم و به خانواده میگفتن که خب دیگه نمیاد، یعنی میخواین خب بعد خودتون دستگیر کنین، اینا با پای خودش نمیاد زندان. این مسائل بود. بله دائما خانواده رو تحت فشار میذاشتن.
یعنی شما به این ترتیب در واقع از سال 69 به بعد دیگه با پای خودتون به زندان بر نگشتید؟
نه خیر دیگه من یعنی از زندانم که میامدیم بیرون، ما رو که آزاد میکردن میگفتن که مثلا 8 روز برید مرخصی، ما همونجا میگفتیم که ما نمیاییم، یعنی مرخصی نیست، این آزادی ماست، ما داریم میریم بیرون و دلیلی نداره که دوباره برگردیم، مرخصی هم از شما نخواستیم. ولی به هر حال میگفتن که برید دیگه، یعنی دیگه نمیتونستم بگن شما آزاد شدید بعد از میگم این همه مقاومت و اینکه هیچ کدوم از شرایط زندان رو قبول نکردیم. این براشون دشوار بود که بگن این رو.
بله. خب خانم آشنا، حالا شاهد محاکمه یکی از عوامل شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی حمید نوری در سوئد هستیم. خاطرم هست که شما 2 سال پیش، یعنی دقیقا در آبان 98، وقتی که حمید نوری بازداشت شد، گفتگویی که با رادیو ندا داشتید عنوان کردید که او رو هم توی زندان دیدید و هم در بیرون زندان در دادگاه انقلاب خیابان معلم، و به این ترتیب در واقع او را شناسایی کردید. اما پرسشم اینه که در محاکمه حمید نوری دون دوره زنان زندانی سیاسی هم در اون سال اعدام شدند. چرا مسئله زنان زندانی در این دادگاه مطرح نشد و شما که با بسیاری از اونها همبندی بودید و می شناختید، شما چرا در این دادگاه شرکت نکردید، چه به عنوان شاکی یا حتی به عنوان شاهد؟
بله، ببینید الان کلن یه شرایط خاصیه در رابطه با هر مسئله که پیش میاد. برها فاکتورهای مختلفی عمل کرد. یکیش اینه که کسانی که در رابطه با این دادگاه برحال شروع کردن به حرف زدن و به قولی افتادن جلو، آدمایی نبودن که برای من قابل اعتماد باشن. از طرفی هم خب برحال کشور سوئد بارها نشون داده که خیلی از اینایی که از طرف جمهوری اسلامی میان اینجا و برای جاسوسی یا برای مسائل اینجوری، اینا رو دستگیر میکنن و بعد به عنوان عنصر نامطلوب اینا رو میفرستن برمیگردونن ایران، بدون اینکه هیچ اطلاعاتی به ما بدن که این عناصر اینجا چه ماموریتی داشتن، چه کار میکردن. به هر حال این مسائل هم هست، یعنی اعتمادی به این نبود که اینها واقعا بتونن به هر حال طرف ما رو بگیرن به عنوان کسایی که زندانی بودیم و در اون دوره هم قتل عام شدیم. البته من از نظر سیاسی این قضیه دارم بهش نگاه میکنم، ولی به هر حال دادگاه هم این مسئله رو داشت که بیشتر میپرداخت به یک فاصله زمانی مشخص و در زندان گوهردشت، اون رو میخواست بررسی بکنه. با اینکه برها زنایی هم به خصوص از کرج توی گوهردشت بودن که اونها هم قتل عام شدن، میگم فوکوس دادگاه رو گذاشتن بیشتر روی گوهردشت و اون فاصله زمانی که این نوری اونجا دیده شده، روی اون بحث کردن و کلا مسئله کشتار بزرگ در رابطه با زنا توی اوین اتفاق افتاده و اونا این مسئله اوین رو بررسی نکردن، با اینکه خود نوری هم گفته که در اوین هم کار میکرده.
بله، خب شما مشخصا از زنان زندانی که در اون دوره اعدام شدن میتونید نام ببرید؟ کیا الان تو ذهنتون هست؟
بله، تعدادی از بچه ها بودن که خب بخشن من باشون تو گوهردشت، سلولای گوهردشت از طریق موسا آشنا شده بودم، بعد اینا رو توی بند می دیدم. فهیم جامع کلخوران، فروزان عبدی هست و توی اونجا توی اوین هم وقتی اومدن اینا رو صدا کردن برای اعدام، در درجه اول اون کسایی رو بردن که یه مدتی یک خط تشکیلاتی داشتن، یک توبه تاکتیکی داشتن که تو شعبه و اینا کار میکردن، مثل فریبا عمومی و فضیلت علامه و اون خواهران ضیا میرزایی، چون که اونا به هر حال بازجوها رو میشناختن، در رفت آمد شعبه بودن، باشون بیرون برای گشت و اینجور چیزا میرفتن. اینا هم خب نمیدونستن که تو اون شرایط چه اتفاقی میتونه بیفته. اول اونایی رو از بین بردن که به هر حال اینا رو میشناختن، یعنی بازجوها رو میشناختن با اسمای شاید اصلیشون، حتی خانوادهشون. البته نه جام کلخوران و فروزان عبدی، نه اینا بچه های بودن که یک پرنسیبی داشتن برای خودشون در رابطه با برخورد با زندانبانا و اینا. اینا بچه های خوبی بودن که تو گوهردشت من با اینا آشنا شده بودم. به هر حال این قتل عام خیلی وسیع بود در رابطه با زنا، تا اونجایی که من میدونم ندیدم کسی از اون قتل عام جان به در برده باشه و بخواد بعدها صحبت بکنه. من یعنی ندیدم و نشنیدم یه همچین چیزی رو. به نظر میاد که قتل عام زنان خیلی با شدت بوده و سعی کردن بازماندهی نداشته باشه اون قتل عام.
ولی به هر حال شما یکی از جان به در بردگان اون قتل عام هستید.
بله، ولی به هر حال ما اینها رو دیدیم، با این بچه ها توی اتاق بودیم وقتی اینا اومدن اینا رو اسماشون رو خوندن و بردن برای اعدام. بله ما اینا رو دیدیم، ولی گفتم فاکتورهای عمل کرد که من رغبتی نشون ندادم برای اینکه تو این دادگاه شرکت کنم و امیدوارم که دادگاه مردمی در ایران تشکیل بشه و بتونیم اون موقع با اسناد و مدارک بیشتری صحبت کنیم. میدونین که اینجا اصلا هیچ دفاعی از طرف وکلای نوری و نوری انجام نشد. نوری بیشتر سعی کرد تو این دادگاه رو تبدیل کنه به مکانی که بخواد از رژیمش دفاع بکنه و برحال قاسم سلیمان رو بکشه پیش و یه مقدارم علیه منتظری و این مسائل صحبت بکنه. در رابطه با عمل کردش، در رابطه با اون جنایتی که انجام داده، در واقع اینا دفاعی نداشتن و صحبتهای خودش هم همین بود. یعنی بیشتر سعی میکرد پیام بده به رژیم که من هنوز وفادار موندم و هیچ اطلاعاتی نمیدم و شما هم از من حمایت بکنید، و به شدت هم ترسیده بود از عواقب اینکه رژیم ممکنه باش چه برخوزی بکنه.
حالا خانم آشنا، به اون روند دادگاه برخواهم گشت، ولی همینجا اجازه بدید بپرسم که اون زنان زندانی که اعدام شدند و نام بردید متعلق به چه جریانی بودند؟
تو اون سال از زنان تا توی اوینی که تقریبا من خبر دارم بیشتر مجاهدا رو کشتار کردن توی زندان شهرستان ها رو، اینا رو من زیاد خبر ندارم، ولی کرج رو میدونم که بچه های کرج از چپ ها هم اعدام کردن از زنان، چون کرجی ها رو اونجا نگه میداشتن، تو گوهردشت نگه میداشتن و منتقلم نکردن به اوین. ما اونا رو توی اوین ندیدیم.
از زنان زندانی چپ که اعدام شدن کیا را میتونید نام ببرید؟ کی تو ذهنتون هست؟
نه تو اوین من نشنیدم که از بچه های چپ زن اعدام بکنن، ولی تو شهرستان ها گفتن، کسانی گفتن که تو شهرستان ها اعدام کردن، ولی خب من اونا رو ندیده بودم.
در گوهردشت چی؟
چرا در گوهردشت میگم اعدام کردن، ما خب تو گوهردشت با مورس ارتباط می گرفتیم و معمولا هر کسی اسم مستعاری داشت، به خاطر اینکه گاهی یک کسایی رو می آوردن که اینا می تونستن اونجا جاسوسی بکنن. برای همین ماهایی که ارتباط داشتیم مورس می زدیم با اسم مستعار می زدیم. بعد که می اومدیم تو بند با اون مشخصه هایی که از هم می دادیم، خب بالاخره هم دیگر رو پیدا می کردیم که کی هستیم و چیه.
با این تفاصیل کسی تو ذهنتون نیست حتی با اسم مستعار که اعدام شده باشه نام ببرید؟
چرا، ما یکی به اسم شهلا داشتیم تو نظرآباد زندگی میکرد با مادر بزرگش و برادرش، که به اون میگفتیم دمیر، یعنی با اسم مستعار دمیر یعنی آهن، خیلی بچه مقاومی بود. باران داشتیم، یکی از بچه ها اسمای اینجوری داشتیم که نه با اسم اصلی، فقط شهلا رو میدونم که تو نظرآباد گفته بود زندگی میکنه با مادر بزرگش و برادرش. اینا اعدام شدن، چون بعدها که بچه هایی که میشناختن سراغشون رو گرفتیم گفتن تو گوهردشت بود و تو اون مقطع اعدام شد.
یادشون گرامی بود. خانم آشنا، در تازه ترین واکنش مقامات جمهوری اسلامی ایران به محاکمه حمید نوری در سوئد، دبیر حقوق بشر و معاون امور بین الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی جناب کاظم قریب آبادی گفته، این جمله شو من میخونم: سوئد پرونده آقای نوری را بهانه ای برای محاکمه نظام جمهوری اسلامی ایران کرده. مگر یک کارمند سازمان زندانهای ایران چقدر ظرفیت قضایی دارد که 100 جلسه دادگاه برای محاکمه او تشکیل دادن؟ حال پرسشم اینه که ارزیابی شما از محاکمه نوری که از نزدیک دنبال میکردید چی هست؟
ببینید، در واقع محاکمه یک فرد نیست، محاکمه یک سیستمه، یک نظامه. اینا تو ذهنشون همون مسئله دادگاه، همون دادگاه 3 دقیقه خودشونه، به نظرشون میاد خب خیلی طولانی شده، خب اینا باید اسناد و مدارک درست تحویل بدن، بتونن خوب ببینن، دقت داشته باشن. و اینم درسته که مسئله فقط نوری نیستش، مسئله محاکمه یک رژیمه، یک رژیمی که سیستماتیک داره شکنجه میکنه، سیستماتیک داره اعدام میکنه و بعد این مربوط میشه یکی از اعضای اونه، یکی از پیچ مهره های همون سیستمه. در واقع نمیشه که یک پیچ مهره رو بدون بقیه قسمت ها محاکمش کرد. این اونا نگران همین مسئله هستن و اعتراض به دولت هم میکنن، چون میگن دیگه سیاسی شده، یعنی دارین شما رژیم ما رو دارین در واقع محاکمه میکنید، نه یک فرد رو. به هر حال شرایط اینجا اینجوری هستش، یعنی اونا میخوان اعتراض بکنن، اونا میخوان بگن که دیگه حق ندارید که اینجوری به هر حال ما رو افشا کنید و اجازه بدید که کسانی بیان حرف بزنن. متوجه اینا نمیشن که خب به هر حال اینجا هم سیستم خودشو داره دیگه، باید رسیدگی بکنه و با سند و مدرک باشه، زمان میبره، تعداد شاکیا و شاهدان زیاد هستش، بعد بتونن بیان صحبت کنن دیگه.
بله خانم آشنا، به عنوان پرسش پایانی، شما در گفتگوی 2 سال پیش هم تاکید داشتید و در همین گفتگو هم اشاره کردید که محاکمه این جنایتکاران باید در ایران صورت بگیره بعد از سرنگونی نظام به دست مردم. چرا؟ لطفاً بیشتر توضیح بدهید چه چیزی مد نظر شماست؟
ببینید الان این عنصری که داره اینجا محاکمه میشه، رژیمش در قدرته و پشتش گرمه به اون دولت و خیالش این هستش که به هر حال تو معاملات دولت ها این هم میتونن پس بفرستن به برگرده سر جاش. خب طبیعتا این الان میتونه خیلی روحیه خوبی داشته باشه و از دولتش دفاع بکنه، از مسائلش دفاع بکنه و دروغ بگه و نگران نشه. اینا اگه تو ایران محاکمه بشن طبیعتا خب خیلی اسناد و مدارک هستش. الان این یه چیزی میگه در رابطه با اینکه میگه که خب اون موقع تو قتل عام دخترش به دنیا آمده بوده و بیشتر پیش خانوادش بوده، در حالی که خب همه اینو میدونن که تو اون دوره حتی نگهبانای جز هیچ کس اصلا قرنطینه کرده بودن، هیچ کس از زندان نمیتونست بره بیرون، اینا شبانه روز مجبور بودن اونجا بمونن. ما میدیدیم نگهبانایی رو که شبانه روز اونجا هستن. بنابراین خب تو ایران اگه باشه این چیزها رو نمیتونه بگه. این ایران به هر حال مدارکش در میاد، توی کدوم بیمارستان کی این کجا بوده، حتی اون موقع اقوام نزدیکشون هم میان میتونن اون موقع حرف بزنن. به هر حال الان این سند و مدرکی که ارائه میشه، اون زندانیایی هستن که دارن میان صحبت میکنن و اینم هم همچنان داره از رژیم دفاع میکنه. شما فکر بکنید که وقتی رژیم به دست مردم سرنگون بشه چقدر اطلاعات راجع به اینا بیرون در میاد، نه تنها اون اطلاعاتی که به هر حال ثبت شده، بلکه آشنایان و اقوام و اون کسایی که اینا رو میشناسن هم میتونن بیان بگن چه چیزایی در رابطه با اینا میدونن. بنابراین اینجا هیچ اطلاعاتی نه این صحبت نکرد، مهم اینه که این اصلا هیچ چیزی نگفت. بیشتر میگم رو صحبتش با رژیمش بود که یه جوری میخواست که ازش حمایت بکنه، چون که این داره از اونا هنوزم دفاع میکنه. وقتی که رژیم ساقط میشه که اینا دفاع نمیتونن بکنن، یعنی اصلا وضعیت خیلی متفاوت تر میشه و مسائل بیشتر اوریان میشه. یکی اینکه دادگاه های اینجام خب به خیلی از چرایی ها بر نمیگرده و خیلی از بچه ها رو حتی اجازه نمیداد که بتونن نظرات سیاسیشون رو بگن، چون اینجا یه چیز حقوقی بود، یه برخورد حقوقی بود، اینه که دعوا یکی رو زده داره به اون رسیدگی میکنه که ببینه که اون چه کار کرده که این زده، این چقدر زده، چه آسیبی رسونده. مسئله اینجوری بود، نه یک دادگاهی که جنبه سیاسی هم داشته باشه. و میدونین که مثلا اصلا مسئله شکنجه و این چیزها اینجا مطرح نمیشه، چون که این تو قانون سوئد این چیزها نیستش که در رابطه با شکنجه هم صحبت بکنن. به هر حال داد این دادگاه خب مسائل خودشو داشت، و خیلی فرق میکنه با جایی که یک دولتی به دست مردم ساقط میشه و اون موقع دادگاه های مردمی رو برپا میکنن و اینا میان و اعتراف میکنن، میگن که چه کارهایی کردن، و این برای روشن شدن شرایط برای مردم خیلی کمک میکنه که در دوره های بعدی دیگه این چیزها وجود نداشته باشه. و اینجا اصلا این هیچ صحبتی راجع به این مسائل نکرد، خیلی هم لودگی کرد، دقیقا شخصیتش هم همینطوری بوده تو زندان که گفت که من خیلی اینا رو زندانی ها رو دوست داشتم، من اصلا دلم تنگ میشه، با حالت خیلی مسخره و ابلهانه این چیزها رو مطرح میکرد. و یک اون طرف هم اینایی که دارن در رابطه با ایران، مثلا این آقای قریب آبادی داره صحبت میکنه که اینا رو از اینا اذیت کردن و این مسائل، به نظرم اینا برای اون تبلیغات داخله، ولی این طرف خود نوری بارها و بارها از قاضی تشکر کرد، بارها و بارها از اینکه چه دادگاه منصفانه و عادلانه ای رو براش ترتیب دادن خیلی تشکر کرد، در واقع خیلی خوشحال بود که خیلی مسائلش رو نشده و به خیال خودش اون خودش که اصلا حرف نزد و یه جورایی هم زیاد نگران نبود. معلوم بود که خب به هر حال هنوز امید داره به این که دولت ایران بتونه براش یه کاری بکنه و خب از اینجا بره بیرون. خب اینجور چیزا هم تو مسائل سیاسی خب بعید نیست دیگه، یعنی هر چیزی ممکنه پیش بیاد، ولی دادستان ها به نظر من هوشیاری سر چیزا رو داشتن. خب اینم کم نیستش که یک دادستانی بگه که در اون تابستان 67 زندان گوهردشت یک کارخانه کشتار بوده و کسانی که در این کشتار نقش داشتن همشون تلاش کردن که به خوبی این کشتار پیش بره و این کشتار انجام بشه. خب به هر حال می‌بینید که این برمیگرده به خود سیستم، برمیگرده به نظام، یعنی هیچ چیز فردی خود نوری نیست، بلکه یک سیستمیه که برنامه ریزی میکنه برای کشتار مخالفانش. به هر حال یک رسوایی هم هست، امیدواریم که به هر حال سوئد مردمش خوب متوجه این بشن که چه اتفاقی در ایران افتاده برای مسئله کشتار زندانیا و یه مقدار روی رژیم سوئد فشار بیارن که ارتباطاتشو با ایران یه مقدار محدودتر بکنه، که من فکر نمی کنم یعنی این عملی بشه. به هر حال اینا مسئله اقتصادی براشون مسئله مهمیه و اینا دیگه حقوق بشر و اینا یه جورایی زیر گرفته میشه، ما بارها شاهد این مسائل بودیم.
بله، خب خانم آشنا بسیار سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. برای شما در تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم، امیدوارم که در ایران شاهد برگزاری دادگاه عادلانه باشیم، حقایق روشن بشه، عدالت اجرا بشه و به قول خانواده‌های عزیزان نمی بخشیم و نه فراموش میکنیم.
در نه خیر، همین الان هم واقعا کشتار اینها تو خیابونها ادامه داره، مردم از گرسنگی و گرانی واقعا به خشم اومدن، میان تو خیابون، حقشون هم هست که بیان اعتراض کنن، میبینی که چجوری اینا رو به گلوله میبندن و چه رفتاری دارن باشون میکنن. حتما اینا رو مجازات خواهند کرد مردم. من ایمان دارم که وقتی رژیم جمهوری اسلام به دست مردم سرنگون بشه، ما این پرده بزرگ سیاهی که اینا روی کشتارشون انداختن و توی این دادگاه نوری فقط یه گوشه خیلی کوچیکی از اون توسط زندانیانی که اونجا بودن تو زندان دیدن یه خورده کنار زده شد، خودش واقعا فاجعه بود. حالا فکر بکنید که توی شرایطی توی ایران خود اینا مجبور به اعتراف بشن، اون وقت ما متوجه میشیم که واقعا چه فاجعه هولناکی برای سرزمین ما، برای مردم ما اتفاق افتاده که اصلا گاهی آدم غیر قابل باوره. من خودم توی زندان بودم، ولی هنوز وقتی این بچه ها هر کس اون گوشه که خودش دیده تعریف میکنه، واقعا آدم میمونه که چقدر جنایت وسیع و گسترده است و ما فقط یه بخشای کوچیکی از اون رو فعلا تونستیم ببینیم.
بله، به قول دادستان سوئد در واقع کارخانه کشتار بود که راه انداختن و سازمان یافتم عمل کردن و این دادگاه هم در واقع یه فرصت تاریخی بود که به قول شما گوشه ای از پرده کنار زده بشه و حقایقی که سالها در واقع در تلاش بودند که اون رو پوشیده نگه دارن، در سکوت کامل این جنایت رو انجام دادن، کنار زده بشه و روشن بشه. من بار دیگه بسیار سپاسگزارم از شما. اگر نکته خاصی هست که در پایان بخواید اضافه کنید بفرمایید.
نه، من فقط همواره این رو میگم که ما امیدواریم اینها رو توی ایران محاکمه بکنید. ببینید واقعا هیچ کدوم از این کشورها مثل مایی که توی ایران این صدمات رو دیدیم، اینها اونقدر به این مسائل به طور جدی نگاه نمی کنن. گاهی این مسائل توی روابط سیاسی یه جورایی دیگه حل میشه. برای همین ما باید تلاشمون این باشه که رژیم رو سرنگون کنیم و خودمون محاکمه بکنیم. این رو این یک محاکمه یک عنصری بوده و تمام ابعاد این مسئله به هر حال باز نمیشه، فقط یه گوشه کوچیکش بوده. این فقط یه فرصتی بود که زندانی ها بتونن بیان اون چیزهایی رو که باید فرصت کم بتونن بیان بکنن. دادگاه واقعی، دادگاهی که بخواد منافع مردم ایران رو تأمین بکنه و درسی باشه برای اینکه دیگه این اتفاقات رو ما نبینیم، اون توی ایران اتفاق خواهد افتاد و ما باید تلاشمون رو بکنیم که این دادگاه ها در آینده نه چندان دور در ایران تشکیل بشه و درسی باشه برای اینکه ما دیگه توی ایران شکنجه و زندان و اعدام در رابطه با انسان ها نداشته باشیم. من اون روز رو انتظار میکشم.
امیدوارم که آن روز هرچه زودتر فرا برسد. مانو و پایدار باشید خانم آشنا.
شما هم زنده باشید.